بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان تقدیم می کند. شورش، خاطرات آزاده سرفراز داوود گودرزی، نویسنده داوود گودرزی. شورش. تابستان سال 1360 بود. در اردوگاه رمادیه بودیم. این اردوگاه در جنوب مرکزی عراق و در چند کیلومتری شهر رمادیه است. اردوگاه در یک پادگان نظامی بود که در سه بخش ساختمان داشت. دو بخش آن در ضلع غربی و یک بخش در ضلع شرقی بود. هر بخش دو طبقه بود و 8 آسایشگاه داشت. آشپزخانه در وسط اردوگاه و بین دو بخش اصلی بود. بیمارستان هم یکی از آسایشگاه بخش شرقی بود که فقط چند تخت و یک ویترین کوچک با چند آمپول مسکن داشت. روبروی هر بخش تا سیمهای خاردار محوطه خاکی بود. بعد از محوطه خاکی چندین ردیف سیم خاردار افقی و عمودی و توپی شکل با چند برجک نگهبانی مجهز به تیربار و نورافکن‌های گردان بود. چند دوربین مدار بسته هم همیشه در حال گردش بود و اردوگاه را زیر نظر داشت. مقر فرماندهی اردوگاه هم روبروی در اردوگاه بود. آسایشگاه 60 متری بود. از امکانات بهداشتی خبری نبود. هر آسایشگاه 3 پنجره بزرگ با یک هواکش داشت که با میله‌های فولادی محافظت می‌شد. آمار اردوگاه 2 بار در روز، صبح و عصر گرفته می‌شد. سربازان اردوگاه بسیار بی‌رحم بودند و با کوچکترین بهانه بچه‌ها را به شدت تنبیه می‌کردند. عراقی‌ها بعد از مدت‌ها به ما لباس دادند. یونیفرم‌های نظامی با آرم زندانیان جنگ و یک جفت دمپایی که از لباس‌ها برای من مهمتر بود. خیلی ها هنوز دمپایی نداشتند و پا برهنه قدم زدن بر روی زمین گرم و سیمانی اردوگاه بسیار سخت بود. همه خوشحال بودند. من هم صاحب دمپایی شده بودم. هر کس دمپاییش را به دلخواه خودش علامت گذاری می‌کرد. با کشیدن نخ از اولای رنگی که داشتیم به دقت اسم خود را بر روی دمپایی‌ها گلدوزی میکردیم. چند روزی بود که صحبت از تغییر فرمانده اردوگاه بود، تا اینکه یک روز صبح بعد از آمار سربازها همه را در محوطه اردوگاه جمع کردند. هوا بسیار گرم بود و همه کلافه شده بودیم. کم کم صدای اعتراض بچه ها به گوش میرسید. صدای گوش خراش شعله های گاز و دیگ های آشپزخانه هم که در نزدیکی ما بود همه را آزار میداد. با خروج چند افسر و سرباز از مقر فرماندهی برای چند لحظه همه ساکت شدند. چشم‌ها به مقر فرماندهی دوخته شد. یکی از سربازها به سرعت به اردوگاه آمد و با فریادی بلند از آشپزخانه خواست که شعله‌های اجاق گاز را خاموش کنند. چند لحظه بعد فرمانده اردوگاه در جلو و چند افسر و درجه دار و سرباز پشت سر او به اردوگاه وارد شدند. فرمانده جدید قدی کوتاه، صورتی گوشتی و لبهای پهن و دماغ بزرگی داشت. چاق بود و به سختی راه می رفت. وقتی فرمانده در جلوی جمعیت ایستاد، قبل از آنکه چیزی بگوید کلاهش را برداشت. سرش تاس بود. دست در جیب کرد و دستمالی درآورد و شروع به پاک کردن عرق سر و صورتش کرد. بعد بلنگوی دستی را از دست سربازی که در کنارش بود گرفت و با صدای بلند سلام کرد. بچه ها با اکراه جواب او را دادن. فارسی صحبت میکرد. اول خودش را معرفی کرد. سرگرد محمودی. گفت که فارسی را در ایران یاد گرفته، زمانی که دوره دژبانی را در شیراز میگذرانده. فقط چند جمله اولش حرفهای عادی بود. پس از آن تهدید. تهدیدهایی که گوش ما به آن عادت کرده بود. از فردای آن روز شرایط روز به روز سخت‌تر میشد و نگهبانان و هر بهانه‌ای بچه ها را به سختی تنبیه و به زندان انفرادی می فرستادن. اولین دستور فرمانده جدید جدا کردن بخش های غربی از شرقی و ساعات آزادی آنها بود. طولی نکشید که دستور دوم هم صادر شد که با واکنش سخت بچه ها روبرو شد. فرمانده خواندن نماز جماعت را هم ممنوع کرد و گفت هر آسایشگاهی که نماز جماعت بخواند با قطعی آب و برق روبرو می شود. عراقی ها چند روز بعد آسایشگاه 24 را که در بخش شرقی بود تخلیه و نفرات آن را بین آسایشگاه دیگر تقسیم کردند. آسایشگاه 24 چند روزی خالی ماند و بعد عراقی ها با شناسایی فعالان مذهبی و پیش نمازان آسایشگاه ها آنها را به آسایشگاه 24 فرستادند و برای قطع کردن تماس آنها با نفرات دیگر ساعات آزادی آنها را تغییر دادند. کسانی که در آسایشگاه 24 بودند از اولین روز ورود به آسایشگاه نماز جماعت خواندند. شب سربازها با یورش به آسایشگاه 24 ده نفر بچه ها را از طبقه بالا به پایین می آوردند و در محوطه خاکی جلوی آسایشگاه آنها را فلج می کردند و وحشیانه کتک می زدند. صدای فریاد و زجه بچه ها همه را ناراحت کرده بود و کسی طاقت شنیدن ناله های آنها را نداشت. روز بعد باز هم بچه های آسایشگاه 24 نماز جماعت خوندند و شب دوباره فلج شدند. کاملا مشخص بود که نه سرگرد محمودی زیر بار نماز جماعت خواندن بچه ها می رفت و نه بچه ها حاضر به ترک نماز جماعت بودند. شرایط بسیار بدی بود. همه کلافه شده بودند. بچه های اردوگاه همه حساس شده بودند و روزانه چند درگیری بین سربازها و اسیران اتفاق می افتاد و چند نفر به زندان می رفتند. چند نفر از روحانیونی که هنوز لو نرفته بودند با مسئولین آسایشگاه جلسه گرفتند و قرار شد اگر تنبیه ها ادامه پیدا کند همه اردوگاه واکنش نشان دهند. تصمیم این جلسه به وسیله آشپزها که رابط بین بخش شرقی و غربی بودند به آنها هم رسید. آنها بعد از مشورت با تصمیم جدید موافقت کردند. عراقی ها دست بردار نبودند و به فلک کردن بچه ها ادامه می دادند. بالاخره تصمیم نهایی گرفته شد. قرار شد وقتی که سربازان برای آوردن نفرات به طبقه بالا می روند با صدای اولین تکبیر همه اردوگاه شورش کند. صدای پوتین ها چند لحظه قطع شد. چند لحظه بعد صدای تکبیر بچه های آسایشگاه 24 بلند شد. صدایی که به همراه شکستن شیشه های پنجره ها بود. با تکبیر بچه های آسایشگاه 24 عباس اولین کسی بود که با مشت به شیشه های یکی از پنجره ها کوبید. با شکستن شیشه صدای تکبیر بچه های آسایشگاه و بعد حمله به پنجره ها شروع شد. بعد از عباس نوبت به غلام رسید. غلام با حرکتی سریع بلوک های سیمانی را محکم به زمین کوبید. تکه های بلوک در سراسر آسایشگاه پخش شد و هر نفر با برداشتن تکه از آن و عراقی ها که در جلوی آسایشگاه بودند و هاج و واج به طبقه بالا نگاه می کردن حمله کردند. درجه دارها و چند سربازی که در جلوی آسایشگاه بودند همه پا به فرار گذاشتند. چند لحظه بعد صدای پوتین ها دوباره شنیده شد. سربازها با فریاد از پله ها پایین آمدند و پا به فرار گذاشتند، به گونه که حتی جرأت برگشتن و برداشتن کلاهایشان را هم نداشتند. صدای تکبیر در مدت کوتاهی از تمام آسایشگاه‌ها به گوش می رسید و تکه های مهتابی و هواکش هایی که همراه با صدای شکستن شیشه های پنجره بود از طبقه بالا به پایین پرت می شد. عراقی ها برای آنکه صدای فریاد و تکبیر بچه ها به بخش های غربی اردوگاه نرسد، بلندگوهای اردوگاه را با صدای بلند روشن کردند و سرود پخش می کردند. وقتی که عراقی ها از اردوگاه بیرون رفتند، اوضاع کمی آرام‌تر شد. همه در آخر آسایشگاه جمع شده بودند. مسئول آسایشگاه مرا صدا کرد. با عجله رفتم. کف آسایشگاه پر از رد پای خونی بچه ها بود. عباس غرق در خون بود. دستش بر اثر ضربه به شیشه مجروح شده بود. خونش بند نمی آمد. به علت آشنایم با تزریقات و پانسمان همه کنار رفتند و من و عباس را تنها گذاشتند. کهنه ای را که بر روی زخم گذاشته بودند باز کردند. زخم وحشتناک بود. تاندونهای دست عباس مشخص بود. دست را از آرنج محکم بستم و به یکی از بچه ها گفتم هر 15 دقیقه آن را باز کند تا خون به دست برسد. هنوز حرفم تمام نشده بود که صدای یکی از بچه ها که جلو یکی از پنجره ها ایستاده بود بلند شد. همه به طرف پنجره ها رفتیم. خارج از اردوگاه پر از نفربر و نیروی گارد ویژه شده بود. حرکت نیروهای گارد ویژه که به سرعت آرایش جنگی می گرفتن در زیر نور چراغ نفربرها به خوبی مشخص بود. ناگهان صدای بلندگوها قطع شد و صدای سرگرد محمودی به گوش رسید. سرگرد محمودی حالا احساس قدرت بیشتری می کرد. از بچه ها می خواست دست از شورش بردارن، وگرنه گارد ویژه وارد عمل خواهد شد. هنوز حرف‌های سرگرد محمودی تمام نشده بود که بار دیگر صدای شکستن شیشه‌ها و پنجره‌ها بلند شد. هر کس با هر چیزی که دستش می‌رسید به پنجره‌ها حمله می‌کرد. من و چند نفر از دوستانم که از اولین نفرات حمله کننده به پنجره‌ها بودیم با سنگ و چوب و هر چیزی که دم دستمان بود به طرف عراقی‌ها پرتاب کردیم. یکی از سربازان عراقی می‌خواست برای شلیک گاز اشکاور به پنجره آسایشگاه نزدیک شود که با واکنش سریع بچه‌ها کمی عقب نشست، اما سعی داشت که دوباره نزدیک شود. تکه‌های بلوک و صابون تمام شده بود و بچه‌ها با استفاده از دمپایی‌هایشان به عراقی‌ها حمله می‌کردند. با چند تکه سنگی که در دست داشتم به پنجره‌ها حمله کردم. وقتی سنگ‌ها تمام شد به طرف دمپایی‌ها رفتم و چند دمپایی را برداشتم. 2-3 تا را بیرون انداختم. میخواستم که چند دمپایی دیگر را به بیرون بیاندازم که چشمم به یک دمپایی افتاد که اسم خودم روی آن گلدوزی شده بود. لحظه این مکس کردم. بعد دمپایی را زیر پتویم گذاشتم و چند دمپایی دیگر را به طرف سرباز عراقی پرت کردم. سرباز پا به فرار گذاشت. با فرار او قرش تیربار نفر برها شروع شد. سفیر گلوله‌ها که از پنجره‌ها وارد آسایشگاه می‌شد به گوش می‌رسید. گلوله‌ها به دیوار داخل آسایشگاه می‌خورد و به زمین می‌افتاد. صدای رگبار گلوله‌ها لحظه‌ای قطع نمی‌شد. ما پشت دیوارها پنهان شده بودیم. سربازهای عراقی در پوشش همین رگبارها توانستند که خود را به جلوی آسایشگاه برسانند و گازهای اشکاور را به داخل بیاندازند. همه دچار تنگی نفس شده بودیم. شرایط بسیار بدی داشتیم. محیط آسایشگاه کوچک بود و گازهای اشکاور زیادی به داخل آسایشگاه شلیک شده بود. کسی هم جرأت نزدیک شدن به پنجره ها را نداشت. عده‌ای بی‌خیال شده بودند و نفسها به شمارش افتاده بود و چشمهایمان به شدت می‌سوخت. با تلاش چند نفر از بچه‌ها تعدادی از گازهای اشکاور به بیرون انداخته شد و به همت چند نفر دیگر آتش روشن شد. برای یک لحظه صدای رگبار گلوله‌ها خاموش شد و سکوت بر اردوگاه سایه انداخت. یکی از بچه‌ها که نزدیک پنجره آسایشگاه بود با صدای بلند گفت بچه‌ها گوش کنید، ساکت باشید. همه ساکت شدند. صدای تکبیر بچه‌های بخش غربی به گوش می‌رسید. همه خوشحال شدند. صدای تکبیر بچه‌های بخش غربی باعث روحیه و شادی ما شد. حالا تمام اردوگاه یک صدا فریاد الله اکبر سر دادند. عراقی ها مجبور شدن نیروهای خود را تقسیم کنند و تعدادی از سربازها را به غرب اردوگاه منتقل کنند. عراقی ها به شدت ترسیده بودند، به گونه‌ای که مجبور شدند نفربرها را از محوطه اردوگاه بیرون ببرند. جز صدای سربازانی که فریاد می زدند و دست پاچه شده بودند صدای دیگری به گوش نمی رسید. دوباره صدای سرگرد محمودی به گوش رسید. صحبت‌هایش بسیار نرم‌تر شده بود و دیگر از تهدید خبری نبود. نیم ساعتی صحبت کرد و قول داد شرایط را بهتر کند. همچنین قول داد دیگر به هیچ عنوان کسی را تنبیه نکند. در آخر گفته‌هایش به ما تا صبح فرصت داد تا با آنها مذاکره کنیم. بحث در آسایشگاه‌ها بالا گرفت. عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق مذاکره با عراقی‌ها بودند. در حالی که همه بحث می‌کردن یک بار دیوار آسایشگاه پس از چند ضربه محکم فرو ریخت. همه ترسیدند و از دیوار فاصله گرفتند. گرد و خاک شدیدی آسایشگاه را گرفت و از میان گرد و خاک‌ها چندین نفر وارد آسایشگاه شدند. تمام سر و صورتشان خاکی بود. یکی از اولین نفرهایی که وارد شد در حالی که سر و صورتش را پوشانده بود با صدای بلندی گفت: سلام برادرها، حالا شدیم 100 نفر. صدای شادی بچه ها بلند شد. آنها افراد آسایشگاه کناری من بودند. با آمدنشان روحی ما چند برابر شده بود. به یاد عباس افتادم. عباس در گوشه از آسایشگاه نشسته بود و حرکت نمی کرد. کسی که مراقب او بود با اشاره به ساعت مچیش گفت: هنوز چند دقیقه دیگر مانده است. چشمم به عقربه های ساعت افتاد. ساعت 4 صبح بود. عباس رنگش پریده بود و ضعف شدیدی داشت. تشنه بود. هرچه اصرار کرد به او آب ندادم. پارچه‌ای را که دور زخمش پیچیده بود به سختی از روی زخم باز کردم. خون دوباره از بین لخته‌ها بیرون زد. گفتم کمی به او آب بدهم. عباس آب را گرفت و سر کشید. نگاهم به دستش افتاد که وضعیت بسیار بدی داشت. بغض گلویم را گرفت و یاد دمپاییم افتادم، همان دمپایی را که به طرف عراقی ها پرت نکرده بودم. بسیار از خودم شرمنده شدم. با بوسیدن پیشانی عباس گفتم: عباس جون، از خدا بخواه کمی از اون همه معرفت رو که به تو داده به ما هم بده. عباس لبخندی زد و گفت: آقا داوود، شما دیگه چرا؟ شما که ماشاءالله کارت خیلی درسته. صبح روز بعد قرار شد به بهانه مذاکره با عراقی‌ها زخمی‌ها را به بیرون بفرستیم. اعلام کردیم حاضری مذاکره کنیم، به شرط آن که اول مسنترها و زخمی‌های شورش رو به بیمارستان بفرستیم. عراقی‌ها قبول کردند. از آسایشگاه ما عباس و چند نفر دیگر که مسنتر بودند به بیرون رفتند. از آسایشگاه‌های دیگر هم عده‌ای رو که مجروح بودند به بیرون بردند. سرگرد محمودی می‌خواست با نمایندگان اردوگاه مذاکره کند، اما نمایندگان اردوگاه گفتند تا سرگرد محمودی از بلندگوهای اردوگاه از همه عذرخواهی نکند هیچ مذاکره‌ای در کار نیست. رد و بدل شدن پیغام‌ها و شرط و شروط ما و عراقی‌ها تا شب طول کشید. همه خسته بودند. هر کس گوشه دراز کشیده بود یا چرت می‌زد یا خواب. ذرات شیشه و سنگریزه‌ها و تکه‌های سوخته کارتون‌ها همه جا را گرفته بود. دیوار خراب شده آسایشگاه و آثار گلوله روی دیوارها آسایشگاه را به میدان جنگ تبدیل کرده بود. قرار شد چند نفر نگهبانی بدن و بقیه بچه‌ها استراحت کنند. دراز کشیدم. احساس کردم چیزی زیر پتویم است. پتو را کنار زدم. دمپایی‌هایم بود. لحظه‌ای به آنها نگاه کردم. درگیری شب قبل دوباره جلو چشمانم ظاهر شد و به یاد دست عباس افتادم که خونش فواره می زد، یا غلام که جلوی پنجره سینه سپر کرده بود و الله اکبر می گفت، یا جواد که میله های پنجره ها را گرفته بود و تکان می داد و نعره می کشید و مبارز می طلبید. از خودم آنقدر بدم آمده بود که دیگر حتی دوست نداشتم لحظه‌ای در آسایشگاه باشم. خیلی شرمنده بودم. دمپایی‌ها را به گوشه انداختم و چشم‌ها را بستم. قلط می‌خوردم و خوابم نمی‌برد. فکر امانم را بریده بود و مرتب خودم را سرزنش می‌کردم. فردای آن روز با صدای بچه‌ها از خواب پریدم. تحرکات عراقی‌ها در جلوی مقر بیشتر شده بود. نیم ساعت بعد چند خودروی نظامی به سرعت وارد محوطه مقر فرماندهی اردوگاه شدند. تمام سربازها صف بسته بودند و با پیاده شدن افراد از خودروهای نظامی ادای احترام کردند. احتمالاً شخص مهمی به اردوگاه آمده بود. آنها بدون آنکه وارد مقر فرماندهی شوند به طرف اردوگاه آمدند. عده زیادی از افسران و درجه داران هم به همراه آنها وارد اردوگاه شدند. اولین آسایشگاهی که آمدند آسایشگاه ما بود. با صدای باز شدن زنجیرهای در آسایشگاه همه در جای خود نشستند. در آسایشگاه باز شد. اول چند درجه دار و سرباز وارد شدند و از بچه ها خواستند که کمی عقبتر بروند. چند لحظه بعد کسی که درجه سرلشکری داشت وارد آسایشگاه شد. با صدای بلند سلام کرد. بچه ها جواب سلام او را دادند. سرلشکر سراغ مترجم را گرفت. ارشد آسایشگاه که عرب زبان بود به طرف او رفت و احترام گذاشت. سرلشکر به او گفت: هر چه میگویم دقیقا ترجمه کن. بعد با صدای بلندی خودش را معرفی کرد: من سرلشکر داوود فرمانده اردوگاه اسیران در عراق هستم. من سرلشکر داوود فرمانده اردوگاه اسیران در عراق هستم. به من گفتند در این اردوگاه شورش شده است و اسیران قصد دارند فرار کنند. من هم دستور دادم که می توانید تا نیمی از آنها را بکشید. فرمانده مکسی کرد و گفت: آیا واقعا شما قصد شورش و فرار دارید؟ یکی از بچه های آسایشگاه به نام مجید که در آشپزخانه کار میکرد بلند شد و اجازه خواست صحبت کند. سرلشکر به او اجازه داد. مجید گفت: جناب سرلشکر، ما عده‌ای اسیر هستیم که نزدیک به یک سال است در این اردوگاه با ابتدایی ترین امکانات زندگی کردیم. تا چند روز پیش هم دمپایی نداشتیم و حتی بدون دمپایی به توالت میرفتیم. انتظاری هم از کسی نداریم. ما اسیر هستیم و در دست دشمن، پس باید تحمل کنیم. اما از روزی که سرگرد محمودی به این اردوگاه آمد همه چیز عوض شد. با سخت گیری های بسیار شدید و تنبیه های دست جمعی و قطعی آب و برق و فلک کردن بچه ها، آن هم فقط به دلیل خواندن نماز، آنقدر به ما فشار آورد که دیگر تحمل آن برای ما مشکل بود. بچه ها هم گفتند حالا که می خواهیم هر روز بمیریم بهتر است که یک بار بمیریم و راحت شویم. ارشد آسایشگاه حرفهای مجید را ترجمه کرد. سرلشکر عراقی در حالی که با خشم به مجید نگاه میکرد کمی مکث کرد و بعد رو کرد به چند سرگرد و افسر که همراه او بودند و گفت: به قسمت مهندسی بگویید تمامی مهتابی ها و شیشه ها و هواکش ها را تعمیر کنند. بعد به بچه ها گفت: از فردا دفتر جدیدی بین ما و شما باز خواهد شد. شما هم آسایشگاه ها را تمیز کنید. سرلشکر چیز دیگری نگفت و از آسایشگاه بیرون رفت. با بیرون رفتن سرلشکر از اردوگاه سوت آزاد باش زده شد و همه بیرون آمدند. هر کس چیزی میگفت. همه خوشحال بودند. دمپایی هایی که بیرون انداخته شده بود گردآوری و تحویل صاحبانشان شد. پتوها تکانده و آسایشگاه ها تمیز شدند. همه چیز تغییر کرد و نو شد. همه چیز به جز من که هنوز نتوانسته بودم خودم را به خاطر ماجرای دمپایی ببخشم. فکر کردن به آن لحظه هم برایم آزاردهنده بود. در حال تکاندن پتوهایم بودم که دستی بر شانه‌ام خورد. برادر، کمک نمیخوای؟ با عجله برگشتم و او را بغل کردم. عباس بود با دست باند پیچی شده اش. عباس از من خیلی تشکر کرد و گفت: اگر شما نبودی نمیدونم که برای دستم چه اتفاقی میافتاد. عباس را دوباره بغل کردم و گفتم: عباس جان، من کیم؟ خدا کمکت کرد. تصمیم خودم را گرفته بودم. به خودم قول دادم که خودم را اصلاح کنم. آن روز دمپایهایم را نپوشیدم و پا برهنه در اردوگاه مشغول قدم زدن شدم. از آنجا که بی دمپایی بودن در اردوگاه عادی بود هیچ کس به پای برهنه من اهمیتی نمیداد. من هم راحت تر بودم. زمین خاکی اردوگاه بسیار گرم بود، مخصوصا کریدورهای سیمانی جلو آسایشگاه که گرمتر از زمین خاکی بود. هر شب فکر شبهای شورش تنهایم نمی گذاشت. یک شب که خوابم نمی برد بلند شدم و وضو گرفتم و نماز خواندم. نمی دانم چقدر طول کشید، فقط می دانم که در سجده به خواب رفتم. می خواستم من هم مثل دیگران باشم، کسانی که برای آن الگو بودند، پاک و خالص، آنها که به راحتی از همه چیزشان می‌گذشتند و دنیا را فراموش کرده بودند. هر شب نماز می‌خواندم و سجده‌های طولانی می‌رفتم و اشک ریزان می‌خواندم: یا دنیا، یا دنیا، الیک انی، ای دنیا، ای دنیا از من دور شو. صبح روز بعد که از آسایشگاه بیرون آمدم چند آمبولانس نظامی به محوطه مقر فرماندهی آمدند. طولی نکشید که سوت آمار زده شد و همه به داخل رفتیم. حدس ما درست بود. مجروح آورده بودند. آمبولانس ها وارد اردوگاه شدند و پس از دخلی از اردوگاه بیرون رفتند. دوباره سوت آزادباج زده شد. با پای برهنه به سرعت به طرف بیمارستان دویدم. مسئول بیمارستان علی بود که از بچه های عرب زبان بود. علی دوست صمیمی من بود با اشاره دست علی که اجازه ورود را میداد، از میان انبوه بچه‌هایی که آنجا جمع شده بودند و با قرار دادن دست‌هایشان بر روی شیشه پنجره می‌خواستند بدانند زخمی‌ها اهل کجا هستند، وارد بیمارستان شدند. مجروحان 8 نفر بودند. علی از من خواست کمک کنم آنها را روی تخت بگذاریم. با کمک علی مجروحان را بر روی تخت گذاشتیم. تحمل بوی بدنشان که نشانه سختی راه و حمام نرفتن بود برایم غیر ممکن بود. علی مرا به زخمی ها معرفی کرد. ایشون آقا داوود، یکی از همشهری های خوب و گل من و مترجم صلیب سرخ. مجروحان هر کدام با لبخند با من احوال پرسی کردن. بیشتر بچه های عراق بودن. آنها را ترخوش میکردیم و دلداری میدادیم. سرباز عراقی به بیمارستان آمد و به علی گفت سهمیه لباس مجروحان را تحویل بگیرد. علی از من خواست تا وقتی که برمیگردد در بیمارستان بمانم. علی بیرون رفت و چند دقیقه بعد برگشت و در حالی که لباس مجروحان را در پتو گذاشته بود، نفس نفس زنان آن را در وسط بیمارستان گذاشت و گفت این عراقی ها چقدر خرن، آخه مجروح میتونه لباس بپوشه؟ بیدش دارا کمی دارو به ما بدیم، نه چند دست لباس. به لباس ها نگاه کردم، دمپایی نداده بودن. به پاهای برهنه خود نگاه کردم، احساس همدردی خوبی بود. از علی خواستم داوطلبانه هر روز برای کمک به مجروحان به بیمارستان بیام. علی با خوشحالی پذیرفت و از آن روز به بعد هر روز به بیمارستان می‌رفتم و تا آنجا که توان داشتم به مجروحان خدمت می‌کردم. هر روز با گرم کردن آب در آشپزخانه 2 نفر را به حمام می‌بردیم و نظافت لباس‌های نو را تنشان می‌کردیم. موهایشان را اصلاح می‌کردیم و ناخن‌هایشان را می‌گرفتیم و پانسمان زخم‌هایشان را عوض می‌کردیم. یک روز صبح که به بیمارستان می‌رفتم، یکی از مجروحان قدیمی‌تر را دیدم که لنگان لنگان از بخش غربی اردوگاه به طرف بیمارستان می آمد. 2 عصا زیر بغل داشت و به سختی راه می رفت. با هم به بیمارستان رسیدیم. جلوی پله‌های بیمارستان ایستاد. به طرفش رفتم. عرق کرده بود و نفس نفس می زد. پای چپش در گچ بود و پای راستش باند پیچی شده بود. فشار به زیر کتفایش سعی کردم او را بالا بکشم. در حالی که نفس نفس می زد با صدای بریده بریده ای گفت نه داشی اینطوری نمیشه، باید یکی یکی پاهامو بیاری بالا. خم شدم تا پای گچ گرفتش رو 1 پله بالا بذارم. پر از شعرهای کردی و نقاشی بود. کفه یک دمپایی رو با کش محکم به پایش بسته بود. پایش را بالا گذاشتم و به سراغ پای دیگرش رفتم. وضعیت این پا بهتر بود، کمی فرم داشت و سیاه شده بود. با چند لکه سفید با دمپایی بسیار کهنه پر از وصله و کوک‌های رنگارنگی که بارها دوخته شده بود. او را به بیمارستان بردم و روی صندلی گذاشتم. چوب نازکی از جیبش بیرون درآورد و آن را در زیر کسی پایش حرکت می‌داد. به علت کمبود امکانات بهداشتی پایش شپش زده بود و خارش داشت. از بیمارستان بیرون آمدم و به سرعت به آسایشگاه برگشتم. دمپایی‌هایم را آوردم و به بیمارستان برگشتم. هنوز آنجا بود و با همان چوب مشغول خاراندن پایش بود. بدون آنکه حرفی بزنم نشستم و کش دمپایی پای گچ گرفتش را باز کردم و دمپایی نو را جای آن بستم. دمپایی پای راستش را درآوردم و دمپایی دیگر را به پایش کردم. هاج و واج مانده بود، لبخند میزد و تکیه کلامش این بود دست درد نکنه داشتی، دست درد نکنه، علی یارت برادر. ممنونم، ممنون، ممنونم، خجالتم دادی. پیشانیش را بوسیدم و دمپایی های کهنه‌اش را برداشتم و از بیمارستان خارج شدم. دمپایی را که رویه نداشت به گوشه انداختم و دمپایی دیگر را که پر از وسته و پینه و دوختای رنگارنگ بود با خودم بردم. دمپایی کهنه را با دقت شستم و بعد از خشک کردن آن را با آسایشگاه بردم و زیر پتویم گذاشتم. احساس سبکی می‌کردم و با خوشحالی و پای برهنه تا آمار عصر قدم زدم. آن شب برایم شبی فراموش نشدنی بود. وقتی همه خوابیدند دمپایی کهنه را از زیر پتو درآوردم و روبروی خودم گذاشتم و به آن خیره شدم. دوباره لحظه های شورش دست عباس و تلاش بچه های آسایشگاه که به طرف پنجره ها یورش می بردن و تکه های بلوک را به طرف عراقی ها پرتاب می کردن یادم آمد. بغض گرویم را گرفته بود، بغضی که انتظار ترکیدنش را داشتم. وضو گرفتم و نماز خواندم و به سجده افتادم. عشق می ریختم با انقدر الهی العف گفتم که دیگر صدای خودم را هم نمی شنیدم. آن شب به راحتی خوابیدم، خوابی که هنوز هم آرزویش را دارم. نزدیک آمدن نمایندگان صلیب سرخ بود. افسر توجیه سیاسی اردوگاه همیشه قبل از آمدن نمایندگان صلیب مترجمان اردوگاه را جمع می‌کرد و با تهدید می‌خواست که از مشکلات چیزی به نمایندگان نگوید. بعد از آمار اصل سرباز عراقی من و حسین هاشمی و فلاح را که مترجم بودیم بیرون برد. افسر توجیه سیاسی منتظر ما بود. هر سه نفر خبردار ایستادیم. افسر عراقی شروع به سخنرانی کرد و در حالی که حرف میزد چشمش به پای برهنه‌ام افتاد. صحبتش را قطع کرد و گفت: اسمت چیز؟ داوود. چرا دمپایی نداری؟ گم شده از سیدی. چطوری گم شده؟ نمیدانم، شاید در درگیری ها. میخوایی جلوی نمایندگان صلیب سرخ آبروی ما را ببری؟ نه سیدی، ندارم، چیکار کنم، گم شده. افسر توجیه سیاسی در حالی که عصبانی بود به سربازی که آنجا بود دستور داد یک جفت دمپایی برایم بیاورد. طولی نکشید که سرباز عراقی با یک جفت دمپایی آبی رنگ برگشت. دمپایی ها را پوشیدم. دیگر گرمای زمین و تیزی سنگریزه ها را احساس نمی کردم. نمایندگان صلیب سرخ آمدند و ما هم گزارش کاملی از درگیری ها و شلیک مستقیم به آسایشگاه و تعداد مجروحان به آنها دادیم. روز بعد از رفتن نمایندگان صلیب سرخ سرگرد محمودی وارد اردوگاه شد و اسامی 100 نفر از بچه ها را خواند. من هم یکی از آنها بودم. وسایلم را جمع کردم. اولین چیزی که در کیسم گذاشتم دمپایی کهنه‌ام بود. ما را به عنوان سران شورش به اردوگاه موصل 4 تبعید کردند. اردوگاه موصل 4 به نام اردوگاه مخالفان دولت عراق نامگذاری شده بود و شرایط آن بسیار سخت‌تر از اردوگاه دیگر بود. 8 سال در اردوگاه موصل 4 بودم. در این 8 سال دمپایی کهنه با من بود. هر وقت که دلم می‌گرفت و می‌خواستم شکوه کنم سراغش می‌رفتم. با آن نگاه می‌کردم و دلم آرام می‌گرفت. سنگ صبور من شده بود. سالها گذشت و کم کم تارهای سفید موهای سر نشانه ای از غربت طولانی ما شده بود. تا اینکه یک روز صحبت از آزادی شد، آزادی اسیران جنگ، خبری که همه را بهت زده کرده بود. تازه با آن زندگی بی‌منت و معنوی عادت کرده بودیم و دل به دریا و یاد خدا سپرده بودیم. آرامش ما شکسته شده بود، آرامشی که همه سختی ها و مرارت ها را به جان خریده بودیم. روز آزادی فرا رسید. نمایندگان صلیب سرخ به اردوگاه آمدند و اسامی کسانی را که قرار بود مبادله شوند خواندند. نام من هم خوانده شد. آن شب تا صبح نخوابیدم. به آسایشگاه که نگاه می کردم همه بیدار بودند. دلشوره عجیبی داشتم. ساعت 9 صبح روز بعد نمایندگان صلیب سرخ به اردوگاه آمدند و از افرادی که روز قبل اسمشان را خوانده بودند خواستند به محوطه اردوگاه بیایند. تا لحظه آخر در آسایشگاه ماندم. روی پتوهایم نشسته بودم و به آسایشگاه نگاه می کردم. خالی از همه هیاهوها، پر از سختی و خاطرات تلخ و گاه شیرین. کیسه هایی که به ردیف آویزان شده بودند و چند پنکه سقفی زهوار در رفته و حمام و توالتی که از گونی و پلاستیک ساخته شده بود. با فریاد مسئولین اردوگاه که از بچه ها میخواستن تا هرچی زودتر به محوطه اردوگاه بروند به خودم آمدم. کیسه لباس ها را مقابلم گذاشتم. چیزی نداشتم که با خودم ببرم، فقط یک دست لباس کهنه بود و چند عکس و نامه هایم. کیسه را خالی کردم. چشمم به لنگه دمپایی افتاد. وقت جدایی رسیده بود. دلم نمی آمد بهترین دوست دوران تنهایم را تنها بگذارم. لنگه دمپایی کهنه را برداشتم و در پنجره گذاشتم. نور آفتاب اولین روزهای پاییزی بر آن میتابید و رنگهای سرخ و زرد و آبی و نخهای دوخته شده بر آن براق‌تر شده بودند. خیره نگاهش میکردم. دل کندن برایم مشکل بود. آن را در دستانم گرفتم. هنوز نور به آن میتابید. نوازشش کردم و با قطع اشکی که از چشمانم میچکید در پنجره گذاشتمش و از آسایشگاه خارج شدم.